یعنی چی فشار از پایین؟ بابا دانشجو رو بریزید کف خیابون، کارگر رو بریزید کف خیابون تا نظام عقب نشینی بکنه. خوب گوش بدید، در ایام فتنه میدونین جمله چیه؟ جمله شخص های هاشون میرفتن جامعه. آقای دکتر فاکانی میگه 6 نفر انتخاب شدین تو فتنه ها، بریم بررسی کنیم خدمت شخص های هاشون میرسیم. آقای هاشون برمیگرده به ما میگه برو به نظام بگو الان مردم تو صحنه هن کف خیابون هن، نظام یه چیزایی به اینا بده تا اینا برن تو خونه هاشون. نظام یعنی چی؟ یه رهبر، رهبر. فشار از پایین، چانه زنی از بالا، برنامه‌ریزی آغاز میشه. چجوری ما دانشجوها و دیگران رو بکشیم وسط خیابون؟ یک شنبه اگه اشتباه نکنم روزنامه سلام سند طبقه بندی شده یه وزارت اطلاعات رو چاپ میکنه. روزنامه سلام مال کیه؟ مال موسوی خوینی ها قصد خاکستانی فتنه چاپ میکنه. وزارت اطلاعات از دستش شکایت میکنه. من یادم اون روز داشتم میرفتم در فرداش تو قم داشتم میرفتم در فساد افتادنی مخبر گوش میدادم، خبر گفتی رادیو گفتی رادیو تلویزیون داشتم خبر گوش میدادم، گفت وزارت اطلاعات از دست روزنامه سلام شکایت کرد، روزنامه سلام بسته شد. زور که برگشتم اخبار گوش دادم، گفت وزارت اطلاعات شکایت خودش رو پس گرفت. چون ساعت فشار خاتمی اینا بود گوش بدید. اما مدعالعموم قوه قضاییه با من دستید، مدعی عموم قوه قضاییه شکایتش رو پس نگرفت، روزنامه سلام بسته نگه داشته شد. گوش بدید، سه شنبه شد چهارشنبه، روزنامه نشاط آقای شمس البازین یکی از اینهای تراژدی که دوباره بازگشت. تیتر اولش این بود آیا نظام هزینه بستن روزنامه سلام را خواهد داد؟ بابا پیغمبر مسجد رو خراب کرد، نظام به این از بعد یه روزنامه میخواد رو بنده باید حجیله بده براش؟ آج آقا داد بیداد چرا میکنی؟ مسجد کجا روزنامه؟ مسجد آقا چه چیزیه که شما اسمشو میاری؟ پنجشنبه میرن تحریک میکنن تو کوی دانشگاه، دانشگاه میارن بیرون، نیروی انتظامی برخورد میکنه، دو سه تا از اعضای نیروی انتظامی رو گروگان میگیرن میبرن تو کوی تو خواب باشه. نیروی انتظامی میشه میدونن که اگر نیروی بیارن وسط کف خیابون فشار از پایین، نیروی انتظامی مانع میشه به قانونی نباشه، با نیروی انتظامی برخورد میشه. دو سه تا میبرن گروگان میگیرن. سردار فرهاد نظری دستور میده برید بچه‌هاتون رو آزاد کنید، نقل نواد که مشروع میکنن اونجا. فشار اونقدر زیاد میشه، اونقدر زیاد میشه، آقا مجبور میشه یادش بخیر قبل از 2021 تیر امام زمان یادتونه چجوری ازار مظلومیت فرمودن؟ دوباره این صحنه تکرار نشه، بیدار باشین، بیدار باشین. قول مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری. آقا فتنه از زبونش نمی افتاد، تو فتنه گره میاری میخوای وزیرش کنی؟ تو عمل بیاد بگید مقام معظم رهبری. مردم بیدارن، مردم توجه دارن، اما موفق میشن، موفق میشن. سردار فرهاد نظری عزل، نیروی انتظامی که به لحاظ قانونی باید زیر نظر رهبری باشه، آقا نیروی انتظامی رو تحویل آقای موسوی لاری وزیر کشور میده. فشار رو فشار، فشار رو فشار، اونقدر رو آقا فشار میگردن. من یادم این صحنه، آقا دیگه مثل شیر پشت تریبون واقع میشه، جلوی صد هزار بسیجی اعلام میکنه اگر اندکی دیگر فشار آورده شود ایران را کربلا خواهم کرد. چی فشاری آورد رو مقام معظم رهبری؟ آقا تنها نداریم، حواسمون جمع باشد. آقا مولای منوز، همه چیز منوز، نائب امام زمان منوز. آقا برنامه‌ریزی میکنه، خدا نصرت میشه، مردم بیدار میشن، شورا برمیگرده، مجلس برمیگرده، آخرش هم منتهی میشه به فتنه 88 مرگ بر اصل ولایت فقیه، حواستون جمع باشه. یاران امامی، شما یاران امامی؟ اکس امام رو آتش زدن، امام همه چیزش فقط به دست فقیه بود، شما یاران امامی؟ چه خیانت هایی؟ پس توجه کنید چه دو چیز عدد کرده بود، اصل اسلام، اصل ولایت فقیه. بحث تقلب همه شون میدونن چه ضررهایی کردیم. من اندکی اشاره کنم و اگه یادم رفت یادم بیاید بحث رفت هست کنم براتون مطرح کنم. چه قصه ای هست؟ حدود قبل از اشتون تو این مذاکره هست گوش بدید، قبل از اشتون خوابی سولانو بود یادتونه دیگه بله؟ از اعضای تیم مذاکره کننده قبلی میگفت ما خواب سالانه را کنید ایشون گیر میاریم. یه وقت خودش دیدیم زنگ زد که دو سه ما مونده به انتخابات 88 اومد ایران یه نانپیپر گذاشت رو میز. نانپیپر نه سند رسمیه نه سند غیر رسمی، فقط یه امضا میخواد بیاد که صحبت بکنه امضا بشه. من خودم نانپیپر این مذاکرات رو دیدم. نانپیپر گذاشت رو میز، خب شما حق غنی‌سازیتون هر چی میگید را میپذیریم، فقط شما از قدرتتون تو منطقه ما رو کمک کنید. خوشیم باشی شما رو امضا کنید. قرار گذاشتیم یه افتیل افتیلات بین تموم کنیم. خبر داد نمیخواد صف کن ببینیم انتخابات 88 چی میشه. خیال میکنم اینا مثلا من خیال میکردم راست شما اصلا همیشه تحلیله. کتاب آقای روحانی رو دارم مطالعه میکنم، سریعن آقای روحانی میگه تو زمان ما هم گفتن صف کنید ببینیم انتخابات چی میشه. رفت که رفت. اوباما دو تا نامه داده، یکی فروردین ما یکی اوائل خرداد به مقام معظم رهبری همون سال 88 دو تا نامه داده. بعد میگه به نظر ما میگه شما هر چی بگید میپذیریم، فقط شما از قدرت بین المللی و منطقیشون استفاده کنید ما رو کمک کنید. دشمن ترین دشمن ما میگه از قدرت منطقی و بین المللیشون اعتراف به قدرت ما دارد. چی شد؟ بانکامون تحریم نبود، نفسمون تحریم نبود. میدونی خبر دارید؟ ما تمام تلمان به خاطر شورای امنیت که تلمان شورای امنیت 5-6 تا قطنامه هست. یک قطنامه که فوق‌العاده سنگینه، تمام بانکای ما رو جا هم حضرت یه چیز بخرید، یه چیز بخرید بخرید، شما باید با دلار جابجا کنید، با پول جابجا کنید، بانکا تحریمه. نفس گوشیدیم که پولتون رو بیارید، نمیتونیم الان پولمون رو بیارید، بانکا تحریمه. چه تحریم شدیم این بانکامون به این وضعیت؟ سالگرد فتنه 88 در سال 89 ما رو تحریم کردن. ما هرچه بدبختی داریم زیر سر این خائنینه. یه خود از رفعنش خواهدتون بگم، متاسفانه این دوستمون رو من تو مجلس میبینم، آقای مطهری، هر وقت اون رو میبینم فقط میگم یاد ما بچه شما، بچه شما حالیم بیش خودم میگم بچه شما حالیم پیر مرده پیر زنه اول پرسی میکنیم یه خدا آقابت رو خیر کنه. خدا آقابت به خدا قسم تازه فهمیدم خدا آقابت رو خیر کنه یعنی چی. خدا آقابت رو خیر کنه. تو مسیر هستیم نیستیم حالان این حرف رو میزنیم. بگید اندکی برای رفع هست باشی میکن. اولا گفتن قانونی نیست، من قانون اساسی رو آوردم ببینیم قانونی هست یا نه. من کاری به ایشون ندارم، اینه که دارن حرف میزنن یا اطلاع ندارن یا مغرضن. من قانون اساسی براتون میخونم، ببینید قانونی یا قانونی نیست. بابا هر جایی پله پله نامه میداد، بیانیه میداد، مردم میآورد. عاشورا تا عاشورا آتیش زدن. تو مردم خداجو هستن، آقای موسوی نامه تو مردم خداجو هستن، مردم خداجو. اون وقت خیلی به سید الشهدا رو آتیش میزنن، کف میزنن در روز عاشورا. تا 25 برنامه ما چون تو بیانه میداد مردم میابود کف خیابون دیگه گفتن آقا محصولش کنید قانونیه؟ اولا قانون اساسی براتون بخونم نمیدونم اونجا که میگن قانون نیست کدوم قانونه میگن اصل فصل 13 شورای عالی امنیت ملی اصل 176 مربوط به شورای امنیت ملی هر دو شورای عالی امنیت ملی اینا چی هست؟ به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور با وزارت زیر به ریاست رئیس جمهور با وجهات بسید تشکیل میکردن یک دو فلان چون اینجا بیاد میکشه خب حالا اگر مسببه شورای عالی امنیت ملی داره قانونیه میخونم براتون مسببات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست این قانون اساسی ماست شورای عالی امنیت ملی دیده بابا اینا دارن ای چون مردم میکشنن باید دارن گفتن محصور بشن ای کاش ما تو اون خونه من خونه دیدم ای کاش ما تو اون خونه باشیم یه خونه یه درندشتی های موسیقی توش هست چه غذایی بهش میدن استخرش به جا نمیدونم پلانش به جا خب دوش بگید قانونیه سابقه میگه نداره آخه چرا دروغ میگید به مردم سابقه نداره من از انقلاب بگم بعد از اسلام براتون بگم از کارهای پیغمبر براتون بگم از انقلاب خودمون یادتونه آیه شریعت مداری رو امام یادتونه دیگه آقای روحانی آقای قمی آقای یه خود از اسلام براتون بشن سابقه نداره نمیدونم کدوم البته اسلامی که اینا با اون از کردن شاید سابقه نداشته باشه ما اسلام خودمون میگیم اسلامی که قرآن کریم و اون چه سید شهدا جانشو برش داد گوش بدید قرآن کریم سوره توبه میخونم براتون جنگ تبوک بود پیغمبر گفت یالا بریم خوب گوش بدید سه نفر نرفتن جنگ تنبلی کردن در جان پشیمون شدن گوش بدید همین که پیغمبر پشیمون بودن بعد از جنگ رفتن گفتن ببخشید پیغمبر اصلا تعبیرشون نگل کاملا تو حبس کار به جایی کشید کل جامعه رو پیغمبر دستور رو تردش کنن دیگه اونا اینقدر تنها موندن زن و بچه شما نبیشه پیغمبر گفته من که طلاق بگیرد به ما باید طلاق نگید اما ترزش کنید دیگه اینه سر به کوه بردن اونجا زندگی میکردن و علت سلاست لذین خلفو سه تایی که نرفتن جنگ چطور شد؟ حتی ازا زاغت علیهم الارض بما رحبت این زمین با این وسطش زیر شد در اونها و زاغت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه ثم تاب علیهم لیتوبوا من تفسیر نمونه بخونم براتون سه نفر از مسلمانان به نام کعب بن مالک، مرارت بن ربیع، هلال بن امیه از شرکت در جنگ تبوک و حرکت همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سر باز زدند. ولی این خوب دقت کنید کلمات رو. ولی این این و انیزان رو هم امروز نگاه کردم همینه داشت. این رو در دست بود آوردم بهشون بخونم. ولی این به خاطر آن نبود که جزء دار دسته منافقان باشند. اینه که جز دارسته منافقان هم اونا میگم نه اینطور نبود بلکه به خاطر سستی و تنبلی بود چیزی ندادنش که پشیمان شدن هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از صحنه تبوک به مدینه بازگشت خدمتش رسیدن عذرخواهی کردن اما پیامبر صلی الله علیه و آله عذرخواهی کردن توبه کردن اینا توبه نمی کنن آقا می فرمان لاغل توبه کنید یه دزدی اومده دزدی کرده خیانت کرده میگه من پشیمونم نیستم الان میگه وزیر من مملکت باش عذرخواهی کردن اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حتی یک جمله با آنها سخن نگفت و به مسلمانان نیز دستور داد احدی به آنها سخن نگوید، محصور. آنها در یک محاصره عجیب اجتماعی قرار گرفتند، تا آنجا که حتی کودکان و زنان آن نیز نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و اجازه خواستند که از آنها جدا شوند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اجازه جدایی نداد، ولی دستور داد که با آنها نزدیک نشوند. فضای مدینه با تمام وسعتش چنان بر آنها تنگ شد که مجبور شدند برای نجات از این خاری و رسوایی بزرگ شهر را ترک بگویند و به قله کوه اطراف مدینه پناه ببرند. این تیکه دقت کنید خیلی جالبه. از جمله مسائلی که ضربه شدیدی بر روی آنها وارد کرد این بود که کعب بن مالک، یکی از این سه نفر، میگوید روزی در بازار مدینه با ناراحتی نشسته بودم. خوب گوش بدید، واقعا اینا غیرت داشتن. گوش بدید، اینایی که سران فتنه هم غیرت ندارن. ببین چی میگه؟ کعب بن مالک میگوید روزی در بازار مدینه با ناراحتی نشسته بودم، همه تنگش کرده بودن، دیدم سر از یه برک سرش کوتا بیاره، دیدم یک نفر مسیحی شامی سراغ مرا میگیرد. هنگامی که مرا شناخت نامه ای از پادشاه غسان به دست من داد که در آن نوشته بود اگر صاحب از پیامبر تو را از خود رانده به سوی ما بیا. آمریکا نامزده، اسرائیل نامزده. بعد میگه حال من منقلب شد، گفتم ای وای بر من، کار من به جایی رسیده است که دشمنان در من طمع دارند. تو رو به خدا قسم دشمنان در اینا طمع نداشتن؟ یک جو غیرت دارم؟ بذار این شکم بکنم از شما. یه صلوات بفرستید. من دارم تفصیل نمونه میخونم، ببینید سابقه داره یا نه. از مسائل مهمی که از آیات فوق استفاده می شود مسئله مجازات مجرمان و فاسدان از طریق محاصره اجتماعی و قطع رابطه ها و پیوند ها. ما به خوبی می بینیم که این قطع رابطه در مورد سه نفر از متخلفان تبوک به قدری آنها را تحت فشار قرار داد و فقط جبهه نرفتن، نه اینکه علیه پیغمبر کار کرده باشن، اینا علیه نظام و پیغمبر امام زمان ما کار کردن. می‌بینیم که این قطع رابطه در مورد سه نفر از متخلفان تبوک به قدری آنها را تحت فشار قرار داد که از هر زندانی برای آنها سخت‌تر بود، آنچنان که جان آنها از فشار این معاصره اجتماعی به لب رسید و از همه جا قطع امید کردند. این موضوع آنچنان انعکاس وسیعی در جامعه مسلمانان آن روز از خود به جای گذاشت که بعد از آن کمتر کسی جرأت می‌کرد مرتکب این گونه گناهان شود. این نوع مجازات نه دردسر و هزینه زندانها را دارد و نه خاصیت تنبل پروری و بدآموزی آنها را، ولی تأثیر آن از هر زندانی بیشتر و دردناکتر است. این در واقع یک نوع احتساب و مبارزه منفی جامعه در برابر افراد فاسد است. اگر مسلمانان در برابر متخلفان از وظایف اساس اجتماعی دست به چنین مبارزه بزنند، به طور قطع در عصر زمانی پیروزی با آنها خواهد بود. اما روح مجامله و سازشکاری که بدبختانه امروز در بسیاری از جوامع اسلامی به صورت یک بیماری تقریبا همه گیر در آمده است، نه تنها جلوی این گونه اشخاص را نمیگیرد، بلکه آنان را در اعمال زشتشان تشجیع میکند. نکته آخرش هم از هست براتون بگم، ما هم مردم ایران، ما هم معتقدیم وقت دیگه، چقدر اینا خوشخوراکی اونجا داشته باشند. اگه بچه من و تو بود که اعدام کرده بودن و استخونش هم پوسیده بود، حکم اینا مشخصه، دست به نظام، شورای عالی هم که بلی، آقای روحانی دست نفس بدید دست دادگاه. از شما سوال میکنم، تو رو به حضرت عباس دادگاه اگر محاکمه کنه و حکمش صادر کنه اینا میپذیرن؟ فتنه دیگری در راه هست، فتنه دیگری در راه هست. خود متعلی دیگه مجلس فرسونه داریم دارم فرسونه شاهد بچه های شهید، اینم بچه شهیده رفته بیش آقا همشان باکش و من بهتا گفتم رفته هست با آقا من این نگاه کرده بایدش گفت که من در زمان 88 خیلی در باب بصیرت با شما صحبت کردم با ملت ایران. خود آقای متعلی میگه، میگه داشت به من میگفت تو بصیرت نداری. بعد با آقا فرمود آقا فرمود اگر امام بود که اینطور برخورد نمی‌کرد. و آقای متعرض اگر اینا میگید محاکمه بشن، حکمی داده خواهد شد که تو نمیپذیری. کنون دنبال فتنه دیگری باشن. بیدار باشین، هدف فتنه رو دقت کنید. تا من و تو بصیرت نداشته باشین هیچ مشکلی حل نمیشه. الا ولا یحملها بالعلم الا اهل الصبر والبصر. برای نابودی دشمنان اسلام، برای نابودی دشمنان این ملت بزرگ، برای نابودی دشمنان رهبری صلوات بفرستید.